تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از آن سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر کشورها.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که همیشه برای پوشش خانم ها مورد توجه قرار گرفته انتخاب رنگ هاست.
خیلی رنگ های شاد دوست دارم. اصلا از رنگ تیره خوشم نمیاد، خیلی دلم میگیره.
رنگ روشن کلن به نظرم برای جوان هاست.
رنگ های تیره البته بنابه یه دلایلی برای بعضی جاها رنگ های تیره مناسب تر، ولی خب کلن رنگ های روشن روحیه رو شاداب تر میکنه.
هر کدوم از رنگ‌ها معنا و مفهوم خاص خودشونو دارن و یکی از اصول مهم در طراحی لباس انتخاب نوع رنگ‌ها است و رنگ برای طراحان لباس یکی از انتخاب‌های تاثیرگذاره. خانم سمانه محمدی، مدرس دانشگاه و طراح لباس:
رنگ‌ها اصلا صحبت می‌کنن. تمامی رنگ‌ها دقیقاً مفاهیم خود رنگ هم باز مطالعه و کتاب رنگ‌شناسی، تمام اینها پیشینه هایی که اصلا توی کشورهای مختلف هر کشوری یک نماد و رنگی داره. رنگ هایی که برای هر کشور استفاده میشه متفاوت هست. خود این رنگ ها نشانه مثلا میتونید همین آبی فیروزی شرقی بودن یا اسلامی بودن. رنگ فیروزی یکی از رنگ هایی است که قشنگ مشخص میکنه، یا مثلا زرد توی چین. تمام اینها مشخص میکنه که مال کدوم منطقه. یه هنرمند ایرانی وقتی کاری میذاره روی زمین یا هر هنرمند دیگری، و چون توی یک فرهنگ توی یک کشور بزرگ شده از اونجا داره استفاده میکنه، از فرهنگ اونجا تو اون فرهنگ بوده، شما ناخودآگاه این کار رو اصلا میکنید. یعنی شما ناخودآگاه یک سری رنگ ها زمینه ذهنی شما شدن. خب یعنی شما هر چقدر سعی بکنید اروپایی طراحی کنید، شما یک ایرانی هستید. مطمئنن و شرقی بودن و ایرانی بودن تو کارتون حس میشه.
یعنی هر دفعه که میرم لباس بخرم مثلا میگم میرم این دفعه تیره بخرم، اما باز روشن در میاد، چون واقعا شاد میشه آدم. من خیلی دوستم کفشا رو رنگ روشن دوست دارم، حتی مانتو رنگ صورتی رنگ سبز، این رنگا رو بیشتر میپسندم تا رنگ تیره. اصلا از رنگ تیره خوشم نمیاد، خیلی دلم میگیره. اصلا تو لباسایم همه مدل لباسی که میخوام فقط رنگ روشن است، رنگ آبی صورتی قرمز، این رنگ خیلی خوشگله، یعنی به چشمم خیلی میاد،
روحیه رو شاداب کنه. حتی تو نظر دیگران که میبینن شاید حتی اون لباس که رنگش تنه منه باعث شادی دیگران هم بشه. حالا نبگم مثلا بخواد برشون مورد خاصی به وجود بیاره، یا مثلا بگم برای اینکه طرف جذب بشه اینو تن کنیم.
هر رنگی برای خودش زیبایی هایی داره، حتی اگه تیره باشه. سوال هاست که خیلی ها عنوان میکنن حجابی که با رنگ تیره است باعث افسردگی میشه. خانم دکتر چاوشی، روانشناس:
خیلی نمیتونه یک مبحث علمی با پایه و بنیانهای علمی باشه، به دلیل اینکه باز برمیگردیم به اون هنجارهایی که ممکنه در یک جامعه وجود داره، و گاهی از اوقات ما میبینیم افرادی این رنگهای بسیار زننده رو انتخاب میکنن که گاهی از اوقات خیلی میخوان مورد توجه قرار بگیرن. هیچ کدوم از ما برای مورد توجه قرار گرفتن در مورد این موضوع ناراحت نیستیم و به هر حال خوب رفتار میکنیم، خوب لباس میپوشیم، ولی افرادی هستن که از طرق غیر عادی، روش های غیر عادی، مثلا همین انتخاب رنگ های بسیار زننده میخوان مورد توجه باشن. گاهی از اوقات میبینیم حتی توی رفتارهای این اشخاص رفتارهاشون به شکل نمایشی و پرزرق و برق هست، که اگر این حالت‌ها شاید امتداد بیشتری داشته باشه یا زیاد بخواد تکرار بشه و عمیق‌تر و شدیدتر باشه، حتی میتونه بعضی از اختلالات شخصیتی رو به لحاظ روانشناسی به ذهن آدم خطور بکنه.
خب به نظر من که هر کسی اولا یه سلیقه‌ای داره، بعدش هم این لباس‌های رنگ روشن و حالا که مد روز و چه می‌دونم لباس‌های رنگ روشن کلاً به نظرم برای جووناست. یعنی خود من اینجوری ترجیح میدم که بیشتر دوست دارم رنگایی که دلم میخواد، حالا فرق نداره تیرو روشن، دوست دارم اونجوری که اون رنگی که دوست دارم بپوشم. دلم نمیخواد کسی بهم ایراد بگیره که چرا این رنگ روشنو پوشیدی، ممکنه جلف باشه یا سبک‌تر به نظر بیای. من فکر میکنم جوونا اونجوری که دوست دارم باید بگردن. توی این مقاطع سنی که دارن بعضی حالا جوانات بین 18 تا 25 سال خیلی رو تیپ میگردن، دوستانن هم اونجوری که دلشون میخواد تیپ بزنن و دوستانن اونجوری که واقعا دوست دارن بگردن.
عرف جامعه را باید در نظر گرفت، چون بالاخره ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، با این مردم زندگی میکنیم. نه اینقدر که با جامعه کلا یه رنگ دیگه بشی، نه اینقدر که دیگه انقدر خودتو حبس کنی که خودت از زندگی لذت نبری. یعنی یه جوری باشه که هم خودت دوست داشته باشی، هم خیلی با جامعه متفاوت نباشی، کلا یه رنگ دیگه بشی.
جوان‌ها رنگ‌های شاد رو برای انتخاب لباساشون دوست دارن، اما استفاده بیش از حد و بدون اصول از رنگ‌های زننده آیا نشون دهنده شاد بودن طرف مقابله، یا اینکه این انتخاب‌های غیر اصولی در انتخاب رنگ‌ها یه نشونه دیگه هم داره؟ دکتر وحید امدادی، روانپزشک.
هیچ اشکال نداره که یک جوون در پوششش از رنگ‌های شاد استفاده بکنه، ولی ما معتقدیم که رنگ لباس جوون نشونه سرزندگیش باید باشه و تأثیر مختلف رو خودش و اطرافیانش بذاره. ولی اگه از این رنگ‌های تند به افراط استفاده بشه، اون موقع زننده، نازیبا و نامتعارف میشه. حدودا 26 سال پیش بود، من یه آقای میانسالی رو دیدم که کت شلوار قرمز تنش بود، پیرنش قرمز بود، کمربندش قرمز بود، یه جوراب قرمز پاش کرده بود، کفشش قرمز بود، یه کلاه لبه‌دار سرش بود که اونم قرمز بود و عینکی هم زده بود که فرمش قرمز بود. ببینید، لازم نیست که شما هنرمند باشی بگید این ترکیب از پوشش نازیبا هستش. چرا؟ چون افراد در استفاده از رنگ‌های تند پوشش رو نازیبا میکنه. و لازم نیست که روانپزشک باشی بگی این فرد یه مشکلی داره انگار، و الا این همه افراد در استفاده از رنگ‌های تند به چه معنایی هست؟ به خاطر اون یکی از مصادیق پوشش‌های نامتعارف استفاده بیش از اندازه از رنگ‌های تند است.
من با لباس‌های رنگ روشن موافق هستم، به خاطر اینکه احساس می‌کنم لباسه تیره روحیه‌مو خراب می‌کنه. خودم شخصا اینجام، تو جامعه هم نظرم همینه، به خاطر شغلی که دارم با مردم خیلی تماس دارم، احساس می‌کنم رنگ‌های روشن خیلی تو روحیه مردم تاثیر می‌ذاره. هیچ ممنوعی به نظر من منعی هم نداره، اگر با رعایت حدود حجاب استفاده بشه اشکالی نداره رنگ‌های روشن ترویج پیدا بکنه تو شادی و نشاط عمومی مردم، هم خیلی تاثیر می‌ذاره.
برخی رنگ‌های جیغ و خیلی مثلا نامنظم به نظر من جالب نیست.
مثلا چه رنگی؟
مثلا فرض چه رنگیش نمیتونم بگم، حالا مثلا فرض قرمز خیلی مثلا جیغ، یا رنگ‌های فرق نمی‌کنه، نمیدونم چطوری بگم، ولی منظور رنگ‌هاییه که سنگین نباشه، وزین نباشه، اینها به ذوق بزنه.
همونطوری که گفتیم همه رنگ‌ها برای خودشون زیبایی و مفهوم خاصی دارن و باید درست و بجا در پوشش انتخاب بشن تا ما با پوشش‌های نابهنجار روبرو نشیم. خانم دکتر منصور سادات چاوشی.
ما به تناسب رنگ‌ها رو انتخاب می‌کنیم. یعنی شخصیت سالم شخصیتی نیست که لزوماً همیشه و همیشه رنگ‌های بسیار روشن رو انتخاب بکنه و ما بگیم این فرد به لحاظ روانی سالم هست. نه، ما فردی رو میتونیم بگیم به لحاظ روانی سالم هست که رنگ‌ها رو به تناسب انتخاب بکنه و نرم جامعه رو هم بتونه رعایت کنه. الان نرم جامعه ما فرضاً چادرهای رنگ‌های تیره رو توی اجتماع بهتر میپسندن و زمانی ما داریم این رو آگاهانه انتخاب میکنیم که میخوایم از اون هنجار جامعه تبعیت کرده باشیم، ولی زمانی که در منزل هستیم میتونیم از رنگ‌های شادی که به دلخواه خودمونم میتونیم انتخابشون کنیم استفاده بکنیم و این در واقع ربطی به افسرده شدن یا اینکه روحیه حمود داشتن نداره.
من با رنگ‌های روشن واقعا
من رنگ‌های روشن رو استفاده می‌کنم، چون احساس من تو روحیه بیشتر تاثیر می‌ذاره، روحیه آدم شادتر میشه. بعد رنگای تیره البته بنا به یه دلایلی برای بعضی جاها رنگای تیره مناسب‌تر، ولی خب کلا رنگای روشن روحیه رو شاداب‌تر می‌کنه، یا حتی رنگای تیره باعث بیشتر باعث دلزدگی و غم‌زدگی و از این جور چیزا میشه.
نه حالا این خیلی من قبول ندارم، چون یه سری خانم‌ها هستن البته فرق میکنه، مکان ها هم فرق میکنه، یه سری شرایط هم فرق میکنه، ولی این تیپ مشکی خانوما نه، به نظر من برای که افسردگی میاره نیست. حالا یه سری این تیپ رو میپسندن، ولی من خودم شخصا دلم نمیخواد اصلا رنگای تیره بپوشم.
این موضوع انتخاب رنگ ها برای پوشش و بحث رنگ های شاد و رنگ های تیره و شاد بودن و افسردگی موضوعیه که خیلی ها بهش توجه کردن و همین موضوع در برنامه سمت خدا هم توسط حجت الاسلام رنجبر پاسخ داده شد.
تمام با حجاب ها باید افسرده باشن و از اون طرف تمام بی حجاب ها باید با نشاط باشن. اینطوری نیست. اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمیکنه، اون وقت هم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید، دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو، اندازش رو تعیین میکنه، میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشید. همین. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ، رنگ سیاه هست. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره.
لیسانس روانشناسی دارم، از طرفی توی فروشگاه لباس زنونه کار میکنم. چیزی که این وسط وجود داره، عرف جامعه ما با عرف کشورهای دیگه خب خیلی متفاوته. اینو به نظر من اگر بر اساس دیدگاه آدم و عقاید آدم بسنجیم خیلی بهتره. من خودم به شخص لباسی عرف نمیدونم و غیر متعارف میدونم که از اون بیشتر جلب توجه کنه و معطوف کنه ذهنای دیگر رو روی یه سری مسائل دیگه که نباید اینطور باشه. من اینو غیر متعارف میدونم.
و به نظرت رنگ مشکی هم میتونه جلوه‌گری داشته باشه؟
بله بله، همین، طرف دیگه ندارم.
گاهی همین رنگ‌های تیره هم میتونن در پوشش جلوه‌گری داشته باشن. نکته مهم یه جای دیگه است. خانم دکتر عبدالباقی، کارشناس حوزه زنان و خانواده.
اینکه مطلوبه جوری رفتار نکردنه که جلب توجه نامحرم از نظر جنسی بشه. مثلا کسی تمام بدنشو با چادر مشکی بپوشونه، بعد بیاد دوتا چشم درشت داشته باشه، این دوتا چشم درشتشو کادر کنه و با چادر مشکی، پوست سفید و روی گرفته، دوتا چشم مشکی درشتشو بذاره بیرون. این زیباییه که ممکنه جنبه خطرناک داشته باشه، ولی اگر این معمولی رو بگیره اصلا ممکنه این تأثیر رو نداشته باشه، چون در کنار چشمای زیباش ممکنه مثلا بقیه اجزای صورتش خیلی هم عادی باشه. بحث اینه که ما باید جلب توجه کننده از نظر جنسی نباشیم و چیزایی که رو این زمینه تأثیر میذاره رو جلوشو بگیریم.
همین چادر، مثلا چادر معمولی که خیلی خانوما سر میکنن، اون سر میکنه، ولی مثلا چادر پایینشو جمع میکنه زیر بغلش، یکی چادر میندازه رو کولش مثل اینکه مثلا داره میره بیابون، یکی مثلا چادر اومده نصفه سرش، همه مثلا موهاش بیرونه. اصلا یه جوری از واقعا اگر استفاده از چادر نکنه بهتره.
خودم مانتویی هستم ولی برای چادر احترام خیلی زیادی قائل هستم و چیزی که این وسط وجود داره، آدمای خیلی زیاد میبینم چادر سرشونه ولی اون احترام و حرمت چادر رو نگه نمیدارن. این به نظر من وقتی خانم چادر میپوشه ولی از لحاظهای دیگه رعایت نمیکنه مسائل حجاب، اون به نظر من خب غیر متعارف میشه گفت دیگه.
من از این چادریایی که خیلی شیک و تر تمیزن کیف میکنم وقتی میبینمشون، دوست دارم همیشه خودم اونطوری باشم.
مهم اینه که پوشش، رنگ و نوع لباس متناسب با جامعه اسلامی و عرف ما باشه. حتی اگه چادر باشه با رنگ تیره و احساس نشه که ما با پوششی نابهنجار و نامتناسب روبرو شدیم. دکتر وحید امدادی.
یک شی، یک فردی و یک اثر کی زیبا هستش؟ یک شی وقتی گفتن که زیبا هست که توش تقارن، تعادل، تناسب، توازن، تضاد نظاممند، نظم و ترتیب، سادگی، ارسان خدمت، شکوه و عظمت و هماهنگی بین اجزا و کل پیوسته درش رعایت شده باشه. اینها اصول زیبایی شناسی است و اگر یک شی، یکی یا چند تا از این صفات رو داشته باشه زیبا است، ولی وقتی نقض بکنه اینها رو، اون رو نازیبا تلقی میکنه.
نظر شما چیه؟ این روزا چه نوع پوشش و رنگ‌های نامتعارفی رو در جامعه می‌بینید؟ خود شما در انتخاب حجاب بیشتر چه نوع رنگ‌های رو می‌پسندید؟ منتظر پیام‌های شما هستیم. در ضمن به ما بگید چه موضوعاتی درباره حجاب رو بررسی کنیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
شنیدم که گل اهل حیا را از آب و نور آینه سرشته، در این دنیا که سر تا سر سراب است، زنان با حجاب اهل بهشتند.
خب دوستان گرامی، ساعت 9:45 دقیقه است. ما افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم. بخش اول برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و انشاءالله تا ساعت 14 همراه شما بزرگواران خواهیم بود. خدمتون عرض میکنم که این بخش از برنامه ها رو در کنار شما بزرگواران پی میگیریم و ساعت 9:45 دقیقه هست. با ما باشید، ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله میخوایم ارتباطی بریم با 29 جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی که در کرمان برقرار شده و به محض برقراری ارتباط با بزرگوارانی که هستم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و بله، جناب سید محمد جواد شرافت، دبیر تخصصی این جشنواره، همینک پشت خط تلفن هستن. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. جناب استاد شرافت، روزتون بخیر.
ممنونم از شما آقای حسینی. سلام بر شما و همکاران خوبتون و همه شنوندگان نازنین رادیو معارف. خوشحالم که گفتگو میکنم در این ایام مبارک با شما.
بزرگوارید، خیلی ممنون از شما. شما شاعر بزرگوار جناب استاد شرافت، از شعر فارسی رضوی بگید. از 29 جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خب جشنواره شعر رضوی در کرمان نزدیک به 3 دهه هست که فعال هست و چراغ این جشنواره روشنه و خوشبخت مردم نازنین کرمان که امام رضا عنایت ویژه کردن به این مردم خوب و الحمدلله موفق هستند و این جشنواره رو امسال با عنوان 29 دوره در روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه برگزار کردن اختتامیه رو.
بله.
و ما از شاعران خوب کشورمون در 3 بخش شعر سنتی، شعر نو و ترانه 2035 اثر دریافت کردیم. چند مرحله داوری انجام گرفت و در نهایت 11 اثر به عنوان منتخب معرفی شد. 5 اثر برگزیده داشتیم و 6 اثر شایسته تقدیر.
درسته. چطور بود جشنواره در کل جناب شرافت؟
خب من دومین دوره‌ای هست که توفیق دارم با عنوان دبیر تخصصی در خدمت دوستان باشم. انصافا این که میگن کرمان دیار کریمان، اینو به واقع درک کردم، حس کردم. خیلی الحمدلله هم دوستان ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان سنگ تمام گذاشتن، هم مردم خوب کرمان. ما خوب یه محفلی داشتیم، محفل شعری در حسینیه حاج ماشاءالله خدایادپور که هم سال گذشته هم امسال خیلی استقبال خوبی شد. نزدیک به 1000 نفر از مردم علاقه من به شعر حضور پیدا کردن تو محفل و اختتامیه هم الحمدلله با حضور اساتید، دوستان شاعر و دوستداران شعر با شکوه برگزار شد، به خوبی برگزار شد، خاطر انگیز برگزار شد.
بله.
و ما در کنار اصل برنامه اختتامیه 6 محفل شعرخوانی در فضای حیات مذهبی هم تعریف کردیم که الحمدلله 3 برنامه برگزار شد. چهارشنبه یکی گذشت در هیئت عبدالامین حسن تهران مسجد رضا برنامه خوبی با حضور اساتید و دوستان شاعر برگزار شد. 5 شنبه کرمان بودیم. دیشب در شهرستان دستجرد استان قم میهمان مهاجران افغانستانی مقیم دستجرد بودیم و برنامه خاطر انگیزی بود برای من و دوستان شاعرم و برنامه متفاوتی بود برای ما. امسالم انشاءالله در حرم حضرت احمد بن موسی برنامه خواهیم داشت.
بزرگوارید، خیلی ممنون جناب استاد شرافت، تشکر از شما. خدا قوت بهتون میگم، زنده باشید، خدا نگهدار. میخوایم همراه شما شنوندگان عزیز باشیم با برنامه تشرف.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای ششم پیشوای اهل ولا، خلق را رهبری به دین خدا، پای تا سر خدا نمایی تو، همز سر تا به پای صدق و صفا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار و اهل معرفت و صمیمی برنامه تشرف که هر روز از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیمتون میشه. امروز هم خدمت شما بزرگواران رسیدیم تا در کنار شما به محضر نورانی یکی از معصومین علیهم السلام عرض ادب کنیم و شرفیاب بشیم. اما امروز سه‌شنبه است و روز زیارتی سه امام معصوم، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام.
اللهم انی اتوالا آخرهم کما توالیت اولهم و ابرأ من کل ولیجة دونهم و اکفر بالجبت و الطاغوت و اللات و العزا. صلوات الله علیکم یا موالی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا سید العابدین و سلالت الوسیمین. السلام علیک یا باقر علم النبیین. السلام علیک یا صادقا مصدقا فی القول والفعل.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارت روز سه‌شنبه رو زمزمه کردیم. روز زیارتی سه امام معصوم، امام زین العابدین، امام باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام. امیدوارم مورد توجه و عنایت خاص امام جعفر صادق علیه السلام قرار گرفته باشه.
بر گوهر پاک آل احمد صلوات، بر آینه جمال احمد صلوات، بر شیخ ائمه وارث علم نبی، بر صادق آیین محمد صلوات، بر صادق آیین محمد صلوات.
اومد زیارت حضرت صادق علیه السلام. امام خونه بودن، وقتی که نشست روبروی امام ششم، یه چند تا دیگه قبل از ایشون هم اومده بودن. خیلی آدم فوق العاده ای، خیلی. من شرح حالشو اولین بار در کتاب رجال کشی دیدم که بله 1200 سال پیش نوشته شده. یه بشقاب گلی با یه دونه انار که تو بشقاب بود کنار امام ششم بود. وقتی ایشون نشست جلوی اونا، امام صادق به او فرمود تا چند اندازه حرف ما رو گوش میدی؟ تا چند اندازه؟ ببینید تواضع در مقابل حق، فروتنی در مقابل حق. فرمودن عبدالله ابن یعفور تا چند از حرف ما رو گوش می‌کنه. من توضیح حرفش رو بگم، خیلی جالبه. گفت یا ابن رسول الله، این انار مال چند تا باغه؟ خب معلومه مال یه باغ. مال چند تا درخته؟ خب معلومه مال یه درخت. مال چند تا مالکه؟ خب معلومه مال یه مالک. چند جور آب پای این درخت میاد؟ خب یه جور آب. آب چاه یا آب چشمه است یا آب رودخونه است؟ گفت یا ابن رسول الله، با دست مبارک خودتون این انار رو نصفش کنید، دو طرف پوشخاب بذارید، به من بگین نصف این انار حرامه نصفش حلاله، من نمیپرسم چرا. حلاله رو چشمه، حرام رو چشم من نمی‌دونم.
عوان ابن تقلب میگه همراه امام جعفر صادق علیه السلام به دور کعبه طواف می‌کردم که یکی از شیعیان جلو آمد و از من خواست برای رفع حاجتش او را همراهی کنم. من که مشغول طواف بودم خوش نداشتم همراهی با امام صادق علیه السلام را رها کنم و به کار دیگری مشغول شوم. پس به او توجهی نکردم و به طواف ادامه دادم. مرد بار دیگر به من اشاره کرد و باز توجهی نکردم تا امام صادق علیه السلام او را دید و به من فرمود ای ابان، آیا تو را می طلبد؟ گفتم بله. فرمود نزد او برو. گفتم آیا طوافم را رها کنم؟ فرمود آری. گفتم گرچه طواف واجب باشد؟ فرمود آری، برو ببین او چه نیازی دارد. ابان می گوید طواف را رها کردم و همراه آن شیعه نیازمند رفتم. سپس بازگشتم و به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و از آن حضرت پرسیدم به من خبر بده حق مؤمن بر مؤمن چقدر است؟ امام صادق علیه السلام فرمود ای ابان، از این پاسخ بگذر، زیرا بسیار مهم است و تو طاقت نداری آن را به جا بیاوری. گفتم چرا قربانت شوم؟ سپس سؤال را دوباره تکرار کردم. سرانجام امام صادق علیه السلام فرمود ای ابان، آیا نصف اموالت را به آن نیازمند می دهی؟ چهرم دگرگون شد. امام فرمود آیا نمی دانی خداوند از مؤمنانی که ایثارگرند و دیگران را بر خودشان ترجیح می دهند به بزرگی یاد فرموده، آنجا که در شأن مؤمنان انصار می گوید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آنان یعنی انصار مهاجران را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. گفتم آری، خداوند چنین فرموده. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود آگاه باش که اگر نصف اموالت را به او بدهی، تازه او را بر خودت ترجیح نداده ای، بلکه به مساوات با او رفتار کرده ای. وقتی به او ایثار کرده ای و طبق این آیه ایثارگر هستی، که از نصف دیگر اموالت نیز چیزی به او بدهی تا اموال او بر تو ترجیح یابد.
زیبنده توس نام صادق الحق که تویی امام صادق،
زیبنده توس نام صادق
ساده. خیلی متشکرم از همکار گرانقدرم آقای هدایت‌فر بابت این متن روایی که برای شما نقل کردند. به پایان برنامه تشرف رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم فردا هم با ما همراهی کنید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.
خامم بر صفحه هنگام نگارش مشک ریزم مده ممدوح خدا را